بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم. حاجی فرحزاد، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. روزهای پایانی ماه شعبان رو داریم سپری میکنیم. امام مجتوم علیه السلام فرمودن این دعا رو زیاد بخونید: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. یعنی اگر خدایا تا حالا ما را نیامرزیدی، در این چند روز آخر و ساعت‌های پایانی ماه شعبان فرصتی است برای توبه و استغفار. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه جرم‌ها و گناه‌ها و معصیت‌های ما را پاک بکنه، همه حق و ناسا را گردن ما ادا بکنه و ما را با پاکیزگی کامل وارد ضیافت و مهمانی خودش بکنه.
انشاءالله. از همین حالا آرزو میکنم که انشاءالله ماه رمضانی که پیش روی ماست ماه رمضان متفاوتی باشه، ماه رمضان پر خیر و برکتی باشه برای فرد ما انشاءالله. خب حاجی فرحزاد، در مورد دوست و دوستی داشتیم صحبت میکردیم و نکات خیلی خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. امروز هم ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید. با چه محوری امروز صحبت میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث امروز ما انشالله در آداب و شرایط دوست خوبه، که دوست خوب چه معیارها و چه صفات بردستهی باید داشته باشه که در قرآن و روایات ما به اون اشاره شده.
معیارهای دوست خوب. چه خوب.
بله، عذر میخوام.
خواهش میکنم.
قبل از این که این آداب و معیارها رو عرض بکنم، یک بزرگی کلام قشنگی داره و تشبیه قشنگی میفرماد: یک نفر تک و تنها مثل آب قلیله و یک دوستان و جمع خوب مثل یک آب کر هستن و آب دریا استخر. آب قلیل میدونین از نظر شرعی اگر کم باشه و محدود باشه با کمترین نجاست نجس
میشه،
یعنی تأثیر پذیره، نه تنها پاک نمیکنه بلکه اگر درش نجاست ریخته بشه خود اون آبم نجس میشه،
به خلاف آب کور.
آب کور هم نجس نمیشه و هم مطهر و پاک کننده است. یک نفر تک باشه مثل آب قلیله، آب قلیل هم تأثیر پذیری زیاده، زودم آلوده میشه.
بله.
ولی اگر یه جمعی شدن هم کثیف نمیشن، آلوده نمیشن، گمراه نمیشن، هم بقیه هم میتونن پاک بکنن، دست دیگران را
تأثیر بگذارن.
ولذا دوستان خوب رو هر چقدر دور خودمون زیاد بکنیم و فراوان بکنیم، این سپری هستن که باعث حفظ ما میشن، ما رو بیمه میکنن. و یا تعبیر دیگه، مثلا یک سرباز در یک میدان تک و تنهاست، نمیتونه با یه انبوه دشمن بجنگه.
بله.
ولی اگر تبدیل به گردان شد یا لشکر شد یا تیپ شد، یه جمع زیادی هستن، میتونن مقابله بکنن. لذا کلام نورانی از جناب لقمان حکیم سلام الله علیه رسیده که حضرت به فرزندشون فرمودن: یا بنیه اتخذ الف صدیق والالف قلیل ولا تتخذ عدوا واحد والواحد کثیر. فرمود فرزندم سعی بکن 1000 تا دوست انتخاب بکن. یعنی 1000 تا، یعنی زیاد.
بله.
دوست خوب هر چی زیاد باشه هیچ اشکال نداره، دوست خوبن، هر کدوم شفاعت میکنن. اگه یکی نتونست دست ما بگیره، دیگری میگیره، چهارمی میگیره، دومی میگیره.
بله.
فرمود فرزندم در انتخاب دوست خوب هر چی میتونی زیاد دوست خوب انتخاب بکنی خوبه، ولو 1000 تا دوست خوبم بگیری عیب نداره، بلکه میخوام بگم 1000 تا هم کمه. و بعد فرمود فرزندم دشمن یه دونه هم نگیر، اگر نگم یه دونه هم زیاده. یعنی انسان سعی بکنه وسایل دشمنی با کسی فراهم نکنه که دشمن مثل سم و آتش کمش هم زیاده.
بله.
انشالله سعی بکنیم دوستان خوب رو زیاد بکنیم، انشالله. دوستان بد رو هم از خودمون دور کنیم، فاصله بگیریم. و اما آداب و شرایط دوستی که
یه رو فرمایش تو، هر چقدر این دوستای خوب زیاد باشن قابلیت های ما و توانایی های ما در واقع مضاعف میشه دیگه.
بله.
هر کدوم اینا چند برابر میشه. این خودش خیلی نکته مهمه.
خیلی مهمه. آره. نکته مهمی. در روایات و آیات قرآن یکی از شرایطی که برای دوستی بیان شده تقواست، یعنی با دوستی پیوند داشته باشیم که واقعا متدین واقعی باشه، متقی واقعی باشه، آدمی که واقعا پابند به خداست، پابند به دینه. این میشه روش سرمایه گذاری کرد، حلال و حرام رو متوجه میشه. اگر خاطر بیننده عزیز باشه، ما ماه رمضان پارسال بحث تقوا رو چند ماه دربارش مفصل صحبت کردیم. که اصلا عباداتی که بر ما واجب شده، اصلا روزه رو خدا چرا واجب کرده؟ لعلکم تتقون، یعنی کلاس روزه برای اینکه اراده ما و صبر ما و توانمندی ما بالا بره، در ترک گناه محکم بشیم، در انجام واجبات محکم بشیم. آدمای با تقوا، انسان میتونه هر نوع سرمایه گذاری روشون بکنه، امینن، راستگوئن، خدا ترسن، شریک میتونه بشه، رفیق میتونه بشه، همسر میتونه بشه. بله. یک روایت نورانی دیدم، امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانشون فرمودن که همسر دخترت رو بده به کسی که با تقواست، برای اینکه اگر دختر شما با یک کسی ازدواج کرد که این آدم خوبی بود، دوست داشتنی بود، بینشون محبت، مودت و رحمت ایجاد شد. اگر مودت و رحمت که دیگه همه مشکلات حله، یعنی یک دل شدن و یک سو یک جهت شدن.
بله.
بعد فرمودن اگرم یک موقعی بین دوتا عروس و داماد، زن و شوهر، مودت و محبت ایجاد نمیشه، ممکنه آدمای خوبی باشن، حالا کداشون به هم نخوره. فرمودن ولی اگر با تقوا بود، متقی بود، دیگه اگرم هم دخترتو دوست نداشته باشه، او رو اذیت نمیکنه، آزار نمیده،
اینجوری خیالت هم راحته.
خیالت راحته. یعنی اگر ما با یک همسایه، با یک همسر، با یک شریک، با یک همسفری که با تقواست، یعنی متدین واقعی میگیم ها، واقعا خدا ترس، خدا ترسی در دلش نفوذ کرده،
بله،
ما دیگه دچار بحران نمیشیم، گرفتار خیانت در حق ما نمیکنه، ما خیالمون راحته. ولذا از مهمترین شرط پیوند رفاقت و دوستی تقواست. ان الله مع المتقین، ان الله يحب المتقین، چون خدا با اهل تقواست.
بله.
خدا متقین رو دوست داره. خدا میگه من اینا رو به دوستی خودم انتخاب کردم، شما هم بنده من متقین رو به دوستی خودتون بگیرید.
اینا محبوب منن در واقع.
و محبوبم هستن. بله. محبوب خدا هم میشه. بله. یعنی قطعا ما با متقین که نشستیم، رنگ و بوی متقین رو هم میگیریم. و این آیه کریمه هم در سوره مبارکه زخرف هشدار مهمیه که خدای متعال میفرماد که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خیلی هشدار عجیبیه که روز قیامت تمام دوستها با هم دشمن میشن، یعنی تمام اونایی که دوستی هاشون بر اساس معیارهای دنیایی، مال، ثروت، ریاست، پست، مقام، زیبایی ظاهری، معیارهای ظاهری غیر خدایی، غیر تقوا بوده، تمام اینها از همدیگه مطالبه میکنن، اون میگه چرا حق من رو ضایع کردی، اون میگه تو چرا تیپ من زدی، اون همش بینشون دعوا و نزاع و جنگ و دشمنیه.
بله.
این سری قرآن خیلی مهمه. الاخلا جمع خلیله، یعنی دوستان در روز قیامت همه با هم دشمنن، بعضهم لبعض عدو، فقط یه استثنا داره، الا المتقین، اونایی که بر اساس تقوا و بر اساس رابطه های الهی با هم پیوند برقرار کردن،
اونجا کنار هم و همچنان اون پیوند
هست. فی مقام امین، فی جنات و عیون، هم پیش خدا خدای متعال هستن، هم امن و آسایش دارن، هم در دنیا راحت زندگی میکنن، هم در عالم برزخ با هم دوستن، و هم در و این دوستی خیلی مهمه آقای شریعت، یعنی دوسته که دست آدم رو میگیره، دوسته که به انسان آرامش میده.
بله. آدم های تنهایی در میاره
خیلی، یعنی واقعا کولاک میکنه اگر انسان دوست خوب بتونه تهیه بکنه، دنیاش، آخرتش، دینش، همه چیزش تامین شده است، همه چیزش واقعا تامین شده. پس اگر میخوایم این دوستی هامون به هم نخوره و پیوندش تا ابدیت باشه، دوستای با تقوا انتخاب بکنیم. یک روایت زیبایی هم باز الان یادم اومد که حضرت میفرماد صحبت و عشرین سنه قرابه، اگر با یک کسی 20 سال سابقه دوستی پیدا کرده، جزء قومخیشای شما میشه، یعنی جزء ارحام شما میشه،
یعنی رابطه طولانی شد،
رابطه طولانی شد. اگر با اونایی که ما 20 سال و بالای 20 سال رفاقت داریم، اینا در حکم ارحام ما هستن. صحبت و عشرینه قرابه. جالب، یکی از احکامی که امام زمان علیه السلام در زمان ظهور میارن، بعضی از احکام عوض میشه.
بله.
یکی از اون احکامی که جدید میارن اینه که برادرهایی که با هم عقد و خوبت خونه از هم دیگه ارث هم میبرن.
عجب.
بله ارث میبرن، یعنی مثل ارث طبقاتی که بله. میبرن. و این خیلی مهمه. ببینید یک روایتی داریم که برادر ما به اصطلاح نصیب جسم ماست، رابطمون پدر و مادرن، ولی رفقای معنوی و رابطمون خداست، اهل بیتن، یعنی به خاطر خدا بین ما و اون رابطه روحیه و معنویه.
ریشش هم محکمتره،
هم اول محکمتره هم تا آخر. بله. چه بسا برادر ظاهری اگر هم سلک ما، هم فکر ما، هم عقیده ما نباشن از ما جدا بشن.
بله.
ولی چه بسا بیگانه هایی که هم فکر ما، هم عقیده ما اصلا تا ابد با ما خواهم بود، ولی لذا فرمود با هم فامیل میشین، قرابت پیدا میکنه. یکی دیگه از چیزهایی که در دوستی و رفاقت امام صادق علیه السلام 5 علامت برای دوست خوب بیان کردن در کافی شریف صفحه 638.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمودن که لا تکون الصداقت الا بحدودها، فمن کانت فيه هذه الحدود شيء منها فانسبه الى الصداقه. فرمودن که دوستی انجام نمیگیره مگر حدود و شرایط دوستی فراهم بشه، اون حدها مراد بشه.
بله.
کسی که در او این حدود و شرایط دوستی بود یا بعضیاش بود، او رو به دوستی خودت نسبت بده. ولی کسی که هیچ کدوم از این شرایط دوستی رو نداره، اصلا معنا نداره بگی اسم دوست روش بگذاری، اون دوست واقعی شما.
باید پرهیز
بکنی. باید پرهیز بکنی. بعد حضرت اون 5 تا علامت رو که مهمترینش علامت آخریه شرح دادن.
بله.
فرمودن فاولها ان تكون سریرته و علانیته لك واحده. فرمودن که دوست خوب علامت اولش اینه که ظاهر و باطنش با شما یک جور باشه.
چقدر مهمه.
خیلی مهمه. خیلی اصلا حالت نفاق دارن، به ظاهر دست به سینه، نوکرتم، چاکرتم، تملق‌گویی، چاپلوسی، ولی پشت سر هر خیانتی ممکنه به دوستش بکنه.
این صفت که اساسا هیچ جا خوب نیست، ولی تو دوستی خیلی بدتره.
خیلی بده. آره، یعنی کسی که دست دوستی به ما میده، رفاقت اونم مدت ها با ما بوده،
یک رابطه دو طرف در واقع،
اگر میبینید احساس نفاق میکنید که این دوست شما واقعا ظاهر باطنش با شما خیلی، حالا یه وقت یه چیزای جزئی قابل تحمله، ما نمیگیم، حالا یه بحثی داریم در این که سختگیری فوق العاده آدم نباید داشته باشه و الا بی رفیق میمونه، ولی اینکه عمدتا ظاهر و باطنش با شما یکی باشه، ان یکون سریرته و علانیته لک واحده. دوم ان یرا زینک زینه و شینک شینه، یعنی زینت شما رو زینت خودش بدانه، خوبی شما رو خوبی خودش بدانه، عیب شما رو عیب خودش بدانه، یعنی با شما همدل و همفکر و همعقیده باشه، یعنی اگر به او صدمه رسید بدونه که به شما صدمه رسید، بدونه که به او رسیده، یعنی دو جا ندونه، تنها نباشه، جدا نباشه،
خودشو یکی بدونه،
خودشو با ما یکی بدونه.
بله.
زینت خود رو زینت شما بدونه، عیب خودش رو عیب شما، یعنی ببینه اگه شما خوبیایی داری اونم خودشو خوب بکنه، اگر عیب هایی بود برطرف بکنه که اون عیب رفیقش هم سرایت نکنه. سوم و ثالثه که همه اینا مهم، البته ان لا تغیره علیک ولایتون ولا مالون. یک علامت دوستی اینه که اگر پست و مقام گرفت یا به مال و ثروت رسید، روابطش با شما عوض نشه. حتی یک روایت عجیبی دیدم، اگر کسی پست و مقام گرفت، یک دهم دوستی شما رو حفظ کرد، این میشه روش سرمایه گذاری کرد، از بس که ریاست و ثروت و دنیا آدم رو گول میزنه، همه چیز رو فراموش میکنن،
هوا گم میکنن،
گم میکنن، پدر مادرشون رو گم میکنن، فامیلاشون رو گم میکنن، رفقاشون رو گم میکنن، غرق ریاست و پست و مقام،
خودشون هم گم میکنن،
خودشون هم گم میکنن، چون خودشون رو گم کردن همه رو گم میکنن. ولذا اگر کسی دوست واقعی میخواد انتخاب بکنه، دوست واقعی اینه که هر چی پست و مقام و پوز و مدرک و شهرت و اسم و رسم، اون رابطه دوستیش با شما عوض نشه، فرق نکنه، حداقلی باشه که بشه روش سرمایه گذاری کرد. اینم 3 تا. چهارمیش و رابع ان لا یمنعک شیئا تناله مقدرته. علامت دوست خوب امام صادق علیه السلام همون چهارمیش اینه که اگر توانمندی هایی که داره که میتونه به شما کمک بکنه، در موقع کمک کم شما نگذاره. حالا از آبروش میتونه سرمایه گذاری کنه، از علم و فهم و درکش میتونه رو شما سرمایه گذاری کنه، شما چیزای بلد نیستی به شما یاد بده،
یعنی بی تفاوت نباشه نسبت به مشکلات تو،
یعنی اگر توانمندی هایی در رشد شما داره انجام بده، در مال میتونه کمکت بکنه که اینم شرط مهمی.
بله.
که جامعه همه این شرایط پنجمی که خود حضرت هم فرمودن ول خامسه و هی تجمع هذه الخصال ان لا یسلمک عند النکبات. اون محک دوستی ها در کجا پیدا میشه؟ ببینید آقای شریعتی عزیز، در موقعی که آدم وضعش خوبه، رو به راه امنیت، سلامتی، خوشی، راحت، فراغ، بال، همه چیزاش رو تیم منظمه،
بله،
همه ممکنه دوست آدم باشن، همه دور آدم سینه بزنن، فامیل، دوست، همسایه، آشنا، همسر. ولی وقتی که برای فرهزاد مشکلی پیش آمد، اتفاق خدای نکرده ناهمواری افتاد، تهمتی به آدم زدن، آدم زمین خورد، گرفتار شد، مشکل روحی، جسمی، ظاهری، آبرویی پیدا کرد،
بله،
اونجا هست که معیارهای دوست خوب و بد نشون بده خودشو.
آها، حالا دیگه کیا میان وسط؟
کیا میان وسط؟ و این به نظر من خیلی مهمه، همونطور که خود حضرت هم اشاره کردن. و این پنجمی فرمودن تجمع و هذه الخصال، این همه اون چهار تا هم توش هست، یعنی اون چهار تا رو خلاصه کنیم میشه این پنجمیش،
در واقع محک دوست،
محک دوستی، ان لا یسلمک عند النکبات. یعنی موقع زمین خوردن آقای شریعتی مشکلی پیدا کرد، آبروش در خطر بود، مالش در خطر بود، جانش در خطر بود، اینجا کیا میان پاش میستن؟ اینا دوست واقعی شما، بنده شما هستن. ولی اینکه تا من زمین خوردم همه منو رها کنن برن، این خیلی بی وفا. به خدا قسم آقای شریعتی، من یکی از چیزایی که در درون من خیلی عاشق عشق خدا، عشق اهل بیت، عشق خوبا به دلم اومده، وفایی است که در اسلام سپاره شده.
بله،
وفا
خیلی مهمه.
دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، ولی در رفاه و آسایش و خوشی همه دور آدم سینه میزنن. وفا، وفا خیلی صفت مهمیه. یک حیوان، یک سگ، ما چقدر داستان و خاطره داریم، سگ یک حیوان نجس العین به صاحبانش وفا کردن، یعنی اگه غذای مسموم بوده اون خورده مرده که صاحبش نخوره. استخر رو مسموم کردن، رفته تو استخر مرده، به صاحبش گفته توطئه بوده، شما یه وقت نری تو استخر. یعنی یک حیوان وفا نشون داده، ولی آدمیزاد دوپا است که گفت به اصطلاح اون شعری که چند روز قبلم خوندیم یه بار، رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمیدانم، شوم قربان آن دشمن که بویی از
وفا داره.
وفا صفت خیلی بلند و بزرگیه. یعنی دوست خوب رو اگه میخوای بشناسی، مثلا ما تو روایت داریم اگه سه بار دوست خودت رو ناراحت کردی، عصبانی کردی، به شما خشم نکرد، فرمود این دوست خوبیه. یعنی هرچی پیش آمده ناگوار شد، نبود،
آره، کم نیاورد،
کم نیاورد، یا حادثه پیش آمد، مصیبت پیش آمد، ورشکست شد، اتفاق ناهمواری افتاد، کیا میان میستن پاش؟ اون خیلی مهمه. پای همسر میستن، پای فامیل میستن، پای پدر مادر میستن، پای قوم و خویش میستن، پای برادر خواهر، در گرفتاری ها آدم خودشو نشون میده.
حاجی در کنار تمام این معیارهایی که حضرت اشاره کردن، باید این وفاداری باشه.
احسن. یعنی اگه این باشه همه اونا هست.
خیلی.
اون تقوا هم هست، اون ذهن شما ذهن او هست، نمیدونم همراهی شما هست، همدلی شما هست، هر جور که بگیم تو این یکی هست. و لذا در روایت داریم که از نهج البلاغه از حضرت امیر علیه السلام فرمودن که عرضم به حضور شما ازهتشم المؤمن اخاهو فقط فارقه. یعنی اگر شما وسائل رنجش و کدورت و خشم و غضب و ناراحتی دوستتو فراهم کردی، تو از او جدا شدی، یعنی کمکش نکردی، همراهی باش نکردی. اینه که تو روایات ما راجع به این صفت اینقدر مانور داده شده که دوستان خودتون رو در موقع سختی ها و ناهمواری ها و ناهنجاری ها و گرفتاری ها امتحان بکنید. اینم روایت خیلی عجیبیه. روایت میفرماید که یک حق مؤمن بر مؤمن این است که ان ینصره ظالما و مظلوما. یعنی یک مؤمنی که باش پیوند دوستی زدی، چه در حال ظالم بودن، چه در حال مظلوم بودن، کمر همت ببندی، یاور و ناصر و کمک رو باشی.
همون وفاداری.
این الهام وفاداری. بعد جالب اینه تو خود روایتم برای ما هم جای سواله.
دوست که چطور من... ممکن اون ظالم باشه؟ آره.
دوست من اگر مظلوم قرار گرفت، که خب معلومه هر مظلومی رو در عالم ما باید کمک بکنیم، بار همت ببندیم کمکش بکنیم. ولی اگر دوست من ظالم بود، یعنی کار خلاف کرده، ظلم کسی کرده،
بله،
حق کسی رو پامال کرده، اینجا چطور من یاریش بکنم؟ میفرماد برو یاریش بکن، از اون حق و حقوق رو در بیار. یعنی دوست من یه وقت معامله بیجا کرده، ورشکسته، نه اصلا کلاهبرداری کرده، خدای نکرده پاش لغزه کنه، معتاد شده، گرفتار شده، خدای نکرده.
بله.
به معتاده عزیز البته بر نخوره، بعضی معتاده هستن که بی اختیار افتادن و آدم خوبی هم ممکنه باشن، حالا افرادی که قاچاقچی هم مثلا، حالا اگر گرفتار یک بحرانی شد من رهاش کنم بره، یا در حال ظالم بودنم، نمیگیم دفاع بیجاها.
بله.
دفاع بیجا ما این همه داریم که میل به ظالمم نکن، نزدیک ظالمم نرو، حتی مرکبم برای قلم ظالم اگر تهیه بکنی شما در ظلم شریک
که اون کمک نکرده باشه،
راضی به زنده بودن ظالمم نباید باشی، اونا استثناء جداست، معلومه. نمیخوایم از باز پیامک بدن عزیزان ما بگن شما میگی از ظالم، نه، دفاع بیجا نمیگیم بکن. امام معصوم میفرماد ان ینصره ظالما و مظلوما، مظلوم که معلومه.
بله.
ظالما یعنی چرا گرفتار این ظلم شده، چه کمبودی داشته، چه کمبودی داشته گرفتار اعتیاد شده، چه کمبودی داشته زندان رفته، چه این کمبوداشو جبران بکن،
یعنی در واقع جلوی ظلمش رو بگیر،
جلوی ظلمش رو بگیر اصلا. کمکش کن جلوی اون ظلمش رو بگیر، بیش از این ظلم نکنه، بیش از این ظالم نباشه.
بله.
یعنی هر چقدر جلوی ضرر و شر رو بگیری شما دوست خوبی هستی،
یعنی در واقع اینجا هم ماها وظیفه داریم و مسئولیت داریم،
اصلا وظیفه
نباید تنها بسازیم،
نباید اینجا اصلا اصل دوستی اینجا گل میکنه، اونایی که دوست ریشه دار هستن اینجا میمانن، اونایی که دوستای سطحی و سلام علیکی و ظاهری و تقلبی هستن اینجا همه آدم رها میکنه. اگر برای شریعتی عزیز پیش آمدی شد اینجا جاشه که انسان محکم بیسته، و الا در رفاه و خوشی و آبرومندی و ظاهر
همه دوره همه دوره دست جمع،
از این یه پله بالاتر. اینم خیلی عجیبه واقعا، روایات عجیبی این روایت عرض کردم، این سبقه اسلام واقعا روح من آقایش خیلی جذب کرده. امیرالمؤمنین یه پله بالاتر فرمودن لا تقطع صدیقا و این کفر، لا تقطع صدیقا و این کفر،
یعنی دوستت رو قطع نکن حتی کافر
دوستت بشه، دوستت رو قطع نکن ادش نبر ولی اینکه کافر شد، کفر از اصل دین دیگه، یعنی ظلم هم بالاتر،
بحث ایمان وسط،
بحث ایمان. این دوست شما رفت مثلا از اسلام رفت بیرون، رفت کافر شد، یه دین دیگه گرفت، بت پرست شد، برو برش گردون، برو هدایتش کن، چرا کفر ورزیده؟ یعنی رهاش نکن. پیغمبر ما قربان این پیغمبر و اهل بیت که واقعا مجسمه وفا و حقیقت وفا این بزرگواران بودن، مردم مکه حدود 20 سال شکنجه دادن ولی پیغمبر ما فرمود من همه تونه بخشیدم، شما برادرای من هست. خیلی عجیبه، اینا گذشت و اعلان برادری میکنه، ما با کمترین چیز دوستمون رها میکنیم، اون با کمترین چیز دشمناشو میخواد بکشه به طرف خودش. 20 سال بالاترین شکنجه ها رو به پیغمبر دادن ولی فرمود شما برادره من، همون کلامی که یوسف پیغمبر به برادراش فرمود منم به شما میگم، اذهبوا انتم طلقا. حتی خانه ابو سفیان رو مأمن قرار داد. چرا ما اینقدر تنگ نظریم؟
چه روح بلندی داشت،
جذبمون کم، دفعمون زیاده. خیلی بده. امیرالمومنین میفرماد اگر دوستت، یک بزرگی شوخی میکرد میگه معمولا کسی کافره به خدا بشه با دردم، به کافره به ما بشه دردمون میاد، فرمود و این کفره بک، اگه به سبیل من و شما هم برخورد، به فیس ما هم برخورد که از به ما کافر شده، از ما روگردان شده، به اعتقادات بنده پشت کرده، به چارچوبای بنده، بازم میگه رهاش نکن. پیغمبر عظیم شان فرمود من وقتی به مقام محمود، مقام شفاعت برسم، شفاعت میکنم اون دوستی که در زمان جاهلیت داشتم، به من خدمتی کرده، محبتی که، اونم فراموش نمیکنم. در زمان جاهلیت در یه مسیری جای با یکی من از اونم شفاعت میکنم.
عجیبه،
اینقدر اینا قرص و محکم بودن در پیوند دوستی. ببینید این مرجع بزرگ آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله که خیلی با اهل بیت
خدا رحمت شد
علاقه عجیب و توسط امضایشون بود، خادم اهل بیت سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی، ایشون بارها در دعاهاشون نقل شده میفهمیدن خدا من با این داشمشتی ها مشهور، با این لوتی صفت هایی که با وفا هستند، با گذشتن، با صفا هستند،
مرام دارن،
با اونهایی که ظاهرا اسم دین رو یدک میکشن، من حالا تعبیر مناسبی پیدا نکردم چه اسمی، تقدس بذاریم، نمیدونم اسم تدین رو به خودشون یدک میکشن، اینایی که به ظاهر یه چارچوبای مندر آوردی، درست
مقدس مآب،
مقدس مآب، ظاهر مقدس، با کمترین چیز آدم رو میفروشن، با کمترین چیز، آقای مرشد، خدا با اینا منو مشهور نکن، با اون داش مسلک ها مشهورم کن. ببینید یعقوب لیس صفار سرسلسله صفاریونه.
بله.
یک چیز عجیبی درباره ایشون نقل کردم من در کتاب رنگارنگ ده، حالا جای دیگه هم تو تاریخ نوشتم. ایشون جزو از همین لوتی ها و داش های سیستان بلوچستان اون طرف ها بود.
بله.
امیر سیستان و بلوچستان که اونجا حکمرانی میکرده جواهرات قیمتی داشته تو خزانه‌ای که همه سلاطین و امرا داشتن. اینا یه جمعی بودن تصمیم میگیرن که به خزانه امیر بزنن، امیر سیستان و بلوچستان، و نقشه میکشن، برنامه ریزی میکنن و موفق هم میشن. میرن خلاصه اون در خزانه رو میشکنن، باز میکنن و در یه شب تاریکی و صندوقی که توش جواهرات مهم بوده در میارن که ببرن.
بله.
بعد این آقای یعقوب لیس صفار میبینه یک گوهری خیلی براق و شفاف خیلی میدرخشه، خیلی خوشحال میفهمه که این خیلی قیمتی ارزشمنده، اینو میگیره دهنش میذاره از خوشحالی. تا دهنش میذاره میبینه که این نمک شفافه، یه نمکی بوده خیلی صاف و زرادش مثل آینه درستش بله. کردن جز به اونا جا انداختن یا حالا بدلی بوده که نه اون جواهر، یه مقدار نمک تو دهنش میاد، به رفقاش میگه که دیگه تمام شد بذارید اینا رو بریم. خب میگه چرا، ما اینا به زحمت کشیدیم به خزانه راه پیدا کردیم. میگه من نمکگیر شدم. خیلی عجیبه آقا این مرام ها واقعا، این جوانمردی، این فتوت ها. میگه من نمکگیر صاحب خونه شدم، نمکش تو دهان من آمده، من نمک نمیشکنم، نمک نشناس نیستم.
اینقدر مقید بود.
خیلی عجیبه آقا، صد رحمت به اون لوتی که پابند به یک صفت اخلاقیه. به جوانمردی، به وفای، به صفای، به صداقت، به امانت داریه.
در واقع یه چیزی برای خودشون تعریف می‌کردن.
بله،
یک خاص وای می‌ستادن.
گفتن آقا شما حواست نیست، ما اگر لو بدیم اینا رو آوردیم تعیینم. گفت یعنی من همتون رو لو میدم. اینا رو همه گذاشتن، برگشتن.
اگر
مأمورهای امیر سیستان و بلوچستان اومدن گفتن آقا خزانه ما دیشب اینطوری شده، ولی تعجب از اینه که نبردن. دست رسید پیدا کردن ولی نبردن. ایشون هم خیلی براشون سوال پیش میاد که اینا که میتونستن ببرن، مثل اینکه آدم تو خونه آدم بیاد یه دزدی، همه چیزم فراهمه، هیچ کس صاحبونه اصلا مسافر، هیچ چیز نبره، فقط ولو کنه بره. اعلام کرد که دزدی که فلان شب خانه امیر آمده کیه، ما بهش امان میدیم. واقعا در عموم اعلام میکنیم دیگه، امیر اگه اعلان امان بکنه واقعا نمیتونه کاری بکنه.
بله، ولی میان معما رو حل بکنه. آره،
خلاصه وقتی امان میدن میان رفقایشون معرفی میکنن که این کار یعقوب لیث صفار بوده و ایشون احضار میکنه و میگه سوال من اینه چرا نبردی. جریان نمک رو میگه، جریان نمک رو.
بله.
میگه واقعا تو جوان مردی. ایشون رو جزو نزدیکان خودش قرار میده و بعد از او جناب یعقوب لیث صفار حاکم و امیر اون استان میشه، اون منطقه میشه.
بله.
مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون، من واقعا دریغ دارم که یاد نکنم، بسیاری از اخلاق خوب رو من از ایشون درس گرفتم.
خدا رحمتشون.
ایشون واقعا جناب آقای شریعتی عزیز در وفاداری فوق‌العاده بود. یعنی خودش رو با آب و آتش، شب گاهی ایشون آرامشش خیلی فوق‌العاده بود به همه، ولی گاهی برای دوستان ایشون پیش آمدی میشد شب خوابش نمیبرد. میگو من چطور بخوابم دوست من گوشه زندان باشه، چطور بخوابم فلان رفیق من گرفتار باشه. یک موقع یادم است توی جلسه نشسته بودیم، یک بنده خدای اهل دنیا اینا بود به یکی از دوستان ما که روحانی محترمی است ایراد بیجایی کرد. مثلا یه خانه 200 متری که خیلی هم چیز نبود گرفته بود، ایشون گفت مثلا تو تشریفات تجملات و مثلا تو دیگه چرا، مثلا حاج آقا اون گوشه بودن شنیدن. بعد وقتی اومدیم بیرون بریم ببرم ایشون رو جایی، ایشون فهمیدن که یه تیری بود که این آقا به من زد.
اینقدر متاثر
شد. اذیت دوستان من اذیت منه. فهمیدن رفقا جان منن، رفقا جانان. ما اصلا شاگرد پیزوری ایشون هم حساب نمی‌شدیم. معذرت می‌خوام. ولی ایشون اینقدر وفادار بودن، فهمیدن رفقا جان منن، جانان. کسی به اینا اهانت کنه به من اهانت کرده. منو اذیت کرده. بعضی از دوستان ایشون موقع گرفتاری، ایشون واقعا نمازش، عبادتش، خواب و خوراکش صرف می‌شد که این آقا آزاد بشه. به حق و نه اینکه حق کسی رو.
بله، روشنه.
یعنی اگر وقتی آدم با کسی نون و نمک خود، دوستی و رفاقت گذاشت، نباید وسط رو رهاش بکنه. وفا مهمترین علامت دوستی و شرایط دوستی وفاداریه
که حق دوستی رو اینجوری ادا بکنی.
ان لا یسلمک عندن نکباز، اگر اونایی که اینطور دوستا دارن که خوش به سعادتشون، اگر ندارن از خدا بخوان انشالله نصیبشون بشه.
انشالله خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله پیوندهای دوستی بین ما و شما همچنان محکم و محکمتر باشه انشالله، و در کنار هم باشیم و به سمت خدا بریم. حاجی فرهزاد، این بشارت رو بذارید همینجا به بیننده های خوبم بدیم. بله. که ما انشالله در ایام ماه مبارک رمضان هنگام سحر هم مهمان خانه های نورانی شما خواهیم بود، در محضر حاجی فرهزاد کل این 30 شب رو خدمت شما هستیم و انشاءالله شرح دعای ابو حمزه رو خواهیم شنید. انشاءالله. خیلی افتخار بزرگی است حاجی فرهزاد برای من که در محضر شما باشم و خدمت دوستان خوبمون.
بنده هم خیلی خوشحالم همینجا این بشارت رو خدمت بیننده های عزیز دادید، که چون بسیار زیاد آقایون در طول سال هم خانوماشون گلایه میکنن، هم خود آقایون که ما زورها گاهی سر کاریم نمیتونیم برنامه سمت خدا رو ببینیم.
بله.
ما این بشارت بزرگ رو میدیم که
سحرها دیگه حالا میتونن بشینن
دست جمعی خانوادگی پای سفره سحری انشالله در خدمت شما مهمان همه خانه
هست. انشالله. البته زمان برنامه مقدار کوتاه‌تره، ولی همین فرصت مغتنمی که خدمت شما هستیم انشالله پر خیر و برکت باشه. منتظر ما باشید، ما منتظر شما هستیم. از اولین روز ماه مبارک رمضان انشالله با ویژه برنامه سحر سمت خدا خدمت رو خواهیم بود. صفحه 478 قرار اهالی خوب سمت خداست. آیات 12 تا 20 سوره مبارکه فصلت در سمت خدای امروز تلاوت میشه. در مورد خانه های نورانی هم انشاءالله در بخش بعدی با شما گفتگو خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
بازم دعا میکنم اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر تا این لحظه ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، امیدواریم و آرزو میکنیم که انشالله در ادامه ماه شعبان همه ما رو ببخش و بیامرز، که انشالله با دلی پاک وارد ضیافت پر نور الهی در ماه مبارک رمضان بشیم. پیشا پیش ماه رمضان و روزه امسالم مبارکتون باشه. دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم و انشالله همونطور که عرض کردم هم زهرا سر همین قرار همیشه که خدمت دوستان خوبمون هستیم و هم انشالله وقت سحر. اشاره قرآنی رو حاجی فرهزاد بفرمایید و انشالله در ادامه خدمتتون باشیم.
بله، قبل از اشاره یکی از برکات ذکر شریف صلوات بر پیامبر و آل پیامبر اینه که انسان رو عاقبت به خیر میکنه.
به به.
و باز در روایت داریم که مرارت و تلخی جان کندن رو از بین میبره، چون خود راحت جان دادن و انسان با آرامش از دنیا بره و سختی نبینه و فشارها برای خودش و دیگران نباشه، اینم خیلی مهمه. مداومت بر صلوات بر پیغمبر و آل او هم مرارت و تلخی و سختی جان کندن را آسان میکنه و هم انسان را
عاقبت به خیر میکنه.
ان شاء الله پس فراموش نکنیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب. حالا اشاره قرآنی رو بفرمایید.
آیه 17 و 18 این سوره مبارکه فصلت، خدای متعال داستان قوم ثمود رو بیان میفرماید که قوم حضرت صالح پیغمبر بودند. خدای مهربان می‌فرماید و اما ثمودو فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. می‌فرماید قوم صالح، قوم ثمود، خدای متعال پیامبر صالح براشون فرستاد اونا رو هدایت بکنه، اما اونها کوردلی رو بر هدایت انتخاب کردن،
یعنی ترجیح دادن،
ترجیح دادن زیر بار پیغمبر و سفیر خدا نرفتن. چون که نرفتن و گمراه گمراهی رو انتخاب کردن، فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. خدای متعال هیچ کسی رو بی جهت عذاب نمیکنه. به خاطر کوردلی و بیراه رفتن و گمراهی، خدا هم صاعقه عذابی که خار کننده و پس کننده بود برای اونها فرستاد، به خاطر دستاورد اعمال خودشون، به ماکان و یکسبون، یعنی عذاب دستاورد خود انسان هاست.
بله.
الا خدای مهربان به کسی آسیبی صدمه نمی رسانه. بعد می فرمد و نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون. کیان نجات پیدا می کنند؟ اونایی که دو شرط داشته باشن، ایمان و تقوا. اونایی که با صمیم دل اعتقادات خوب دارن و در عملا تقوا پیشه می کنند، که ایمان اقرار و اعتقادات قلبیه، تقوا هم عملیه، یعنی مداومت و کانون یتقون یعنی استمرار داشته
بنده.
باشه. در جای زندگیمون به حرام میرسیم، چراغ قرمز خود روشن میشه، ما خودمون رو نگه داریم و حفظ بکنیم. ایمان و تقوا وسیله نجات همه امت هاست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یکی از اتفاقات خوب ماه رمضان امسال همین طرح خانه های نورانی است، محافل قرآن خانوادگی و دوستانه، که همین دوستی هم اونجا خیلی تقویت میشن.
بله.
نکاتی که شما گفتید.
بله.
من این بشارت رو بدم به دوستانی که داوطلب این طرح بودن که ارسال بسته ها آغاز شده و انشالله به زودی به دستشون میرسه، هم ما رو دعا بکنن و همینجا هم آرزو میکنیم انشالله این جلسات، جلسات پر خیر و برکتی باشه انشالله. خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار شما ساجای طرح.
بله، روایت نورانی دیدم در ذیل اون صحبتی که کردیم که آب قلیل و آب کر، دوست
بله.
تنها مثل آب قلیل یا دوستای کم، دوستای فراوان و زیاد مثل آب کرن، هم نجس نمیشن هم مطهر و پاک کننده هم هستن. از امام صادق علیه السلام روایت نورانی دیدم که المؤمن برکتون علی المؤمن و ان المؤمن حجت الله و ان المؤمن حجت الله حجت الله. میفرماید که مؤمن برای مؤمن برکته.
بله.
برکت یعنی خیر زیاد، یعنی دو تا مؤمن دلشون با هم یکی میشه، چند تا میشن، مضاعف میشه، چند برابر میشه، یعنی یک سرمایه میشه دو سرمایه، سه تا میشه سه برابر، چهار برابر، ده برابر. و مؤمن حجت خداست. یعنی مؤمنی که با تقواست، فکر و اعتقاداتش قشنگه، عملش قشنگه، حجت میشه برای دیگران، الگو میشه.
بله.
و میتونن به او احتجاج بجوین و دنبال او برن. من چون فرصت کمه یک داستان روایی عرض بکنم که دوستای خوب در تنگناها و در فشارها گاهی به درد آدم میخورن، یا اعمال صالح و تقوا به درد انسان میخورن.
بفهم.
در حالات اصحاب رقیم نقل کردن، اصحاب کف داریم، اصحاب رقیم داریم که هر دوتا اهل غار بودن، به مدتی غار نشین بودن یا
به
غار پناه بردن. اصحاب کف که داستانش معروفه در قرآن است، اصحاب رقیم روایت داریم سه نفر دوست و رفیق بودن که با هم پیوند دوستی داشتن، مسافرت میرفتن، گشت و گذار داشتن، تفریح میرفتن، جای مختلف میرفتن. یه روز تعطیلی اینا تصمیم گرفتن برن کوهنوردی. با هم دیگه رفتن کوهنوردی و هوا تیره و تار شد و بارندگی و سرمای شدید. دیدن که خب هوا خیلی ناهموار و بارندگی شدیده، رفتن توی غار، پناه بردن به یه غاری که هوا آرام بشه،
مساعد بشه و
مساعد بشه، برگردن.
بله.
وقتی که داخل غار رفتن، کوه ریزش کرد، یک سنگ بزرگ چند تنی آمد دهنه غار رو بست.
ای داده بیدار،
حالا بیا درستش کن. در بنبستی که نه کسی رو میتونن خبر بکنن، نه کسی میفهمه، که حدس میزنه که اینا تو این غار رفته باشن. و پیدا کردنش در اون زمانهای قدیم
کار
خیلی پیچیده. اینا واقعا به بنبست رسیدن، گفتن چیکار بکنیم. یکی از اینا خیلی دوست فهمیده و عاقل و با تقوا، به قول ما سیمش وست بود، خیلی فهم و درکش خوب بود. گفت رفقا ما تو این بنبست گیر کردیم، یعنی بنبست، خوشا به حال اونایی که قبل از این که به بنبست برسن با خدا، با اولیای خدا رابطه داشته باشن. یعنی خیلی هستن به بنبست که میخوره دعا و امن یجیب و بکیا الله، ولی
تا زیادش میاد.
ولی در رفاه و خوشی کاری به خدا و پیغمبر کس نداره. که حالا ما در این بنبست قرار گرفتیم، میتونیم با خدا معامله بکنیم در عمرمون یه کاری رو بی قلقش، بی غرض، بی طمع، خالصانه به حساب خدا واریز کردیم، تو بانک خدا سرمایه داریم، که الان بگیم خدا این سرمایه ما رو الان خرج بکن. فکر کنید ما هر کدوم 20 سال 30 سال 40 سال کم و زیاد عمر داریم، پروندهمون رو بکنیم، ببینیم سابقه حسنی داریم که الان به قول ما به رخ خدا بکشیم.
یعنی اگر سرمایه گذاری از قبل کردیم، حالا وقتشه.
قطعاً خدا پاسخ میده. کسی یک سبحان الله برای خدا گفته باشه، ریست داری. خدا گفتیم وفیه، یکی از اسماء خدا وفیه، با وفاست واقعا. نشستن فکر کردن، یکی از اینا گفت خدایا تو شاهدی، من یک کاری محض رضای تو کردم، من مال و ثروت داشتم، یک سرمایه ارزشی داشتم که مشتری خیلی خوبی اومد اونو بخره و سودش هم خیلی زیاد بود، معامله رو انجام دادیم، بنا بود جنس رو که تحویل بدم، آمدم دم انبار قفله، کلید در انبار زیر سر پدر منه و پدر من تازه استراحت کرده، اگه بخوام این معامله جنسش رو تحویل بدم باید پدرمو هول بدم،
از خواب
بیدار بکنم. گفتم من حرمت پدر برای من از مال دنیا بیشتره، کم کسیست به خاطر سود کلان از یک مثلا بیدار کردن پدرم مضایقه بکنه. یعنی کم داریم اینطور. آمدم گفتم آقا جنس رو الان نمیتونم تحویل بدم، مثلا دو سه ساعت. گفتن آقا ما کار داریم باید بریم، من میتونیم نمیتونی بریم جای دیگه. گفتم برید جای دیگه. از سود کلان به احترام پدر صرف نظر کردم، خدا اگر برای تو کردم ما رو از این بنبست نجات بده. یه وقت حرکتی در سنگ ایجاد شد، یه گوشه روزنه باز شد، یه هوای لطیفی آمد داخل. دومی فکر کرد، گفت خدای من یه جای کار خوب برای تو کردم، دختر عمویی داشتم عاشق من بود، منم عاشق او بودم، در جای خلوت به هم رسیدیم.
متأسفانه دو دقیقه فرصت
در خدمت داره تموم میشه.
خیر.
خدایا محض رضای تو من به پشت پا به هوس خودم زدم، به خاطر و اما من خاف مقام رب و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي
المأوى.
فان الجن، اون جاهایی که سر دورایی تصمیم میگیریم به حساب خدا از گناه میگذریم. خدا اگر به خاطر تو بوده ما رو از این بنبست نجات بده. دوباره سنگ حرکتی کرد، بخشی باز راه مسیر باز شد. سومی گفت خدا تو شاهدی، من یک کارگری آوردم اجیر کردم، اشتباه کردم، اون اجرتشو طی نکردم، که خیلی هم تو روایت سفارش شده اول طی
بکنی.
حضرت غضب کردن چرا طی نکرد. هر قول و قرار محکم بکنی. پایان کار حقوق اجرت المثلی که مرسوم بود، مثلا یه کارگر 20000 تومان بهش دادن، گفت نه خیر کمه، اجرت من مثلا 50000 تومانه 40000 تومانه. گفتم آقا کارگرا همه همین اندازه هستن. گفت نه خیر، با ما قهر کرد، هر چی ما خواهش کردیم پولو نگرفت و رفت. گفتم خب این پول شخص بیگانه است، پلومای. رفتم اون موقع مثلا با اون مبلغ میشد گوسفند بخرید، گوسفند خریدم کنار گلم رها کردم. گوسفند هر سال زایید 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا زیاد شد. بعد از 10 15 سال طرف اومد گذرش از اونجا افتاد، گفت آقا ما یک همچین روزی کاری برات کردیم. گفتم این 15 تا گوسفند رو بگی ببر. گفت 15 تا؟ گفتم اینطوری شده. کی حاضر این کار بکنه؟ خیلی آدم درست کاری بود،
خیلی کاری.
گفت خدا اگه به خاطر تو بوده این کار پسند ما رو از این سنگ تکون خورد، از بنبست بیرون آمد. دوستای خوب همه وقت و همه جا به درد انسان بود.
بله
انشالله دوست خوب اگر داریم قدردان باشیم، جدا سپاسگزار خدا باشیم، و اگرم نداریم انشالله از خدا و اهل بیت بخوایم
نصیبمون بکنن انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا انشالله به حضور حاجی حسینی قمی عزیز و بزرگوار خدمتتون خواهیم رسید. حاجی فرهاد دعا بکنن انشالله خداحافظی بکنیم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، در این روزهای پایانی ماه شعبان گناهان ما را ببخش و بیامرز، همه حقوق را گردن ما ادا بگردان، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و همه مون رو مشمول دعای مخصوص امام زمان قرار بده. همه اونایی که گرفتاری هر نوعی دارن به حق امام زمان حل معضل گرفتاریشون رو به نحو احسن بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روز دوشنبه متعلق به امام حسن و امام حسین، انشالله مهمان این دو امام هستیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبد.
بسیار ممنون، متشکرم. و حالا روز شمارمون همینطور داره نزدیک و نزدیکتر میشه تا رسیدن به شب سرنوشت، اولین شب قدر. و یادمون نرفته که روزهای دوشنبه ما حال و هوای امام حسین و امام حسن علیهم السلام داره. باز هم چشم امیدمون به توجه و عنایت همه اونهاست. انشالله شب قدر امسالمون شب قدر متفاوت و پرباری باشه برای فرد فردمون. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاتر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغافر.